بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و به لطف خداوند متعال یک بار دیگه این توفیق نصیب بنده شد تا در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه‌ای که توسط دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه و خدمت شما پخش میشه. ما در این برنامه به بهانه سال روز فتح خرمشهر در سوم خرداد سال 61 در این برنامه گفتگو میکنیم پیرامون این موضوع و افتخار همصحبتی و گفتگو با دوست عزیزم و سرور عزیز ارجمند جناب استاد بهمنی رو دارم. حاجی بهمنی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای مومنی عزیز، بنده هم این روز عزیز رو خدمت شما تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشالله که توفیق فهم شگفتی های این روز و آیه ها و نشانه هایی که خدا در این روز گذاشته رو خدا به ما عطا کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از این که به این برنامه اومدید، از این که داریم با هم گفتگو میکنیم، خیلی خوشحالم. آقای بهمنی سالهاست در حوزه تاریخ و انقلاب اسلامی مشغول به تحقیق و پژوهش هستند و بسیار خوش صحبت، خوش بیان و ما خب برنامه خیلی زیادی با هم داشتیم بهمنی و اینجا هم توفیق شد تا در خدمت دوستان عزیزمون باشیم در مؤسسه امام خمینی و با شما گفتگو کنیم. خب اگر موافق باشید بریم سوم خرداد رو با هم یک واکاوی بکنیم، ببینیم که چرا اصلا این تاریخ شد یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ما. خب این همه اتفاق میفته، این همه حادثه، مگر جنگ ما کم عملیات بوده؟ مگر عملیات های پیروزمندانه بزرگ خب ما کم نداشتیم؟ با این حال سوم خرداد شد یک نقطه‌ای که هر سال یادش رو گرامی می‌داریم، هر سال اون آهنگ من نبودی رو که پخش میشه، یعنی همه ما یک حالت نوستالژیک داره برام، یعنی کلی باش خاطره داریم گویا و افتخار می‌کنیم به اون اتفاق، به اون حادثه. بیشتر می‌خوام ببینیم که این چه جنس، این اتفاق چه جنسی بوده که از سایر اتفاق‌ها گویا یک تمایزی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. از روح ملکوتی امام رضوان الله علیه و شهدای آزادسازی خرمشهر خصوصا مدد میگیریم. انشاءالله این گفتگوی ما ادای دینی باشه به این عزیزان. شاید بخوایم راجع به خرمشهر، راجع به سوم خرداد، یوم الله سوم خرداد، یوم الله و ذکر هم به ایام الله، خداوند در سوره ابراهیم آیه پنجم به حضرت موسی فرماد که ما به موسی دستور دادیم که قومت رو از ظلمت رها کن، آزادشون کن، در دست اونها رو بگیر، به سمت نور ببر،
ظلمات به سمت نور،
به سمت نور. و ذکر هم به ایام الله، و ذکر هم به ایام الله. اولش فرمود انا ارسلنا موسی به آیاتنا، ما موسی رو با نشانه فرستادیم که همه به درستی کلام او ایمان بیارن، و بعد بهش گفتیم که اخرج قومه که من از ظلماته
الان نور.
گفتیم قومت رو از تاریکی به سمت نور ببر. ما تو آیت الکرسی میفهمد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند ولی مؤمنینه و اونا رو نشانه ولایت و سرپرستی خودش هم اینجوری آشکار میکنه، اونا رو از ظلمت به نور، از تاریکی به هدایت، به روشنایی میبره. در این آیه میفرماد چجوری این کارو میکنن؟ به دست اولیاء خودم، به دست سربازای خودم، به دست مبعوثین خودم، به موساهای خودم میگم که قومت رو بگیر و نشانه بهشون نشون بده تا دلشون قرص بشه. بعد میگه وقتی اینا رو میبری و ذکر هم به ایام الله، راه طولانیه، دره ها هست، کوه ها هست، فراز و فرود ها هست، دشمنی ها هست، جاهایی هست که ممکنه همه بگن متا نصر الله. پس اون یاری که خدا، اون وعده خدا کو؟ پس ما این همه ایستاده کردیم کو؟ پس 15 سال ما مبارزه کردیم با طاغوت، دوباره هنوز انقلاب پیروز نشده، دوباره بیافتیم تو جنگ، پس اون همه وعده کجا رفت؟ آیه قرآن اینا که عرض میکنم متا نصر الله دیگه، مؤمنین میگن پس کو وعده خدا؟ خدا فرما با به موسی گفتیم که وذکر هم به ایام الله، این روزای خدا رو مرتب به اینا یادآوری کن که وقتی دیگه دلاشون داره انگار که به تزلزل میفته، انگار که دارن کم میارن، بهشون بگو اون روزا یادت میاد؟ اون روزی که هیچ کی باورش نمیشد که دریا شکافته بشه رو یادت میاد؟ اون روزی که فرعون بود با تمام قدرت ادعای خدایی خودش و شما بودید و هیچ، شما بودید و خدای خودتون، خدا چجوری سنگ رو شکافت، دل سنگ برای شما آب گوارا جاری کرد چجوری دل دریا رو شکافت. عجیبه، از دل سنگ آب گوارا جاری میشه و کف دریا که چقدر هزاران سال آب جاری بوده، شما یک باغچه‌ای داشته باشید، یک جوبه آبی تو رو خونتون باشه، مثلا آبیاری کردن، شهرداری شیراب باز کرده که اون درختای اونجا رو سیراب کنه، نیم ساعت فقط آب در این جوب جاریه، ولی تا 3-4 ساعت اونجا گله، یعنی بخواید برید داخلش نمیتونید. کف یک رودخانه یا دریایی نیز سالها آب بوده، بعد یک بار شکافته میشه و میفرماد که کفش مثل سنگ محکم شد. خدا کف دریا رو محکم میکنه که پای تو قرص قرار بگیره، یعنی اونجایی که همه چی در تحیر و در تزلزل قرار داده، خدا پا رو محکم میکنه و دل سنگ رو میشکافه. اینا نشانه های خداست. و ذکر هم بر موسای ما، ذکر هم اونا رو یاد آورشون کن، بر چشمشون بیا روزهای خدا رو، تا چی بشه؟ ان فی ذلک لآیات. یه آیاتی رو اول بار خدا در اختیار موسای خودش قرار داده، یه آیاتی رو در پی صبر و گام به گام برداشتن بر شما آشکار میکنه. اینا نشانه های طریقن.
بله،
یه کتاب نوشت نشانه های راه، اعلام فی الطریق، نشانه های راه. بعد ان فی ذلک لآیات، برای کی؟ لکل صبارن شکور. کسی که دو تا ویژگی داشته، امتی که دو تا ویژگی داشته باشه، چشمش رو خدا به نشانه های خودش بینا میکنه، دلش قرص میشه.
خیلی عالی. این نکاتی که فرمودید نشون میده که سوم خرداد به عنوان یک حادثه تاریخ موندگار، ملتی به پای اون ایستاد که هم صبار بود، هم شکور بود، هم این خورا میگه والفجر، یعنی اون انتهای تاریکی شب که ختم به سپیده در میشه، تا اون لحظه ایستاد، مقاومت کرد و در نهایت هم با پیروی از موسای زمان، یعنی حضرت ابوالله، به اون پیروزی رسید. و دقیقا مصداق همین آیاتی هستش که شما فرمودید و ما هر سال داریم این ایام الله رو میخوایم زنده نگه داریم و دست خدا رو در این حوادث ببینیم. اما حالا اگر موافق باشید، باز چون فرصتمون هم کمه، میخوایم بحث‌های مختلفی هم داشته باشیم در این گفتگو، این تغییر نگاه، این تغییر رویه، این تغییر روی کرد، همچنین شما فرمودید که یعنی دست خدا رو ببینیم در کارها و متکی به قدرت الهی باشیم، نه قدرت‌های مادی، گویا این بود در سوم خرداد که موجب شد تا یک قطعه از خاک میهن که خب مدت ها در چنگال رژیم بعث بود، مردم ما، جوانای ما برن و اون را آزاد کنن. گویا با یک تغییر نگاه، یک فتح بزرگ تاریخی، یک فتح الفتوح حاصل شد.
آقای مؤمنی، خرمشهر یک شهر نبود، خرمشهر یک آرمان بود، خرمشهر یک آیین بود، خرمشهر یک راه نو بود. برای همین بود که روی تابلوی شهر نوشتن جمعیت 36 میلیون نفر. مگه شهر 36 میلیونی ما داریم؟ شاید اون زمان، من نمیدونم جمعیت خرمشهر اون زمان که، شاید وقتی که تخلیه شد که دیگه چه کسی نمونده بود، ولی یه شهریه که هم حالاش هم مثلا جمعیت 36 میلیون که نداره. تمام جمعیت ایران 36 میلیون بود. چه اتفاقی در سوم خرداد رخ میده که خرمشهر، شهر خون، آزاد شد؟ و جالب اینه که همه احساس کردن آزاد شدن. بله، نیروهای بعث اومدن، صدام اومده، اسرائیل اومده، آمریکا اومده، شوروی اومده، فرانسه اومده، تمام مدعیان آزادی و حقوق بشر اومدن، مدعیان بی‌طرفی و نمیدونم چپ و راست اومدن، بلوکای شرق و غرب اومدن، یک شهر رو به اسارت گرفتن. این شهر یک شهر نیست، این نماد تمام ارزش‌های الهی با تمام ارزش‌های شیطانیه.
در این شهر فهمید که این اوج تقابل اون نور و ظلمت، اونو ما تو خرمشهر داریم میبینیم.
امام همین رو میگه، وقتی امام فرماد که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی خدا کجا این شهر؟ مگر شهرهای دیگه رو ما آزاد میکنیم؟ همه جا، هر جا آزاد میشه خدا آزاد میکنه. میفهمون ما اصابکم من حسنات فمن الله، هر خوبی که به شما میرسه به خدا داره میده. پس چرا خرمشهر رو خدا آزاد کرد؟ این ذکر هم به ایام اللهه، همه روزها روزها خداست، ولی بعضی روزها اونقدر جلوه عظمت الهی گسترده است که همه به خدای بودن اون اقرار میکنن. ما در این روز یک آیین رو از نو رو نمایی کردیم. یعنی چی؟ یعنی تمام ارزش هایی که در دل کتاب ها بود، در دل تاریخ ما بود، در لاولای صفحات احادیث بود. گاهی وقتا در کوچه پس کوچه های تاریخی عارف بزرگی رو ما پیدا میکردیم که چشم بصیرت داشت. میدیدیم کسی که مثلا ما در قرآن خونده میدیم که حضرت مریم در محراب برای او روزی میرسید. ما اینا رو فقط برای انبیا و اولیا خاص میدیدیم. در خرمشهر پرده برداری شد از یک اتفاقی در کوچه پس کوچه های ما.
اجازه میدید تمام نکاتی که فرمودید رو خلاصه کنم در یک واژه، یعنی تمام انبیایی که آمدن و رفتن، ائمه ما، تمام علمای ما، کتابایی که تمام اینها برای این بوده که ماها به اون هویت اصلی خودمون برگردیم و یک انسان ساخته بشه دیگه. اون انسان انقلابی هستش که انقلاب اسلامی رو میسازه و خرمشهر نماد اون انسانهایی هستن که به هویت خودشون برگشتن و به پای این ارزش ایستادگی کردن تا به اون فتح و فتوح رسیدن.
تا قبل از فتح خرمشهر نگاهی که در اداره سرزمین و اداره جنگ و اداره زندگی جاریه چیه؟ همین حساب کتاب های مادی. یعنی یه رئیس جمهوری داریم، یک فرمانده نظامی داریم، درس خونده تو آمریکا یا هر جای دیگری و بعد طبق همون اصول میخواد جنگ رو اداره کنه. خب یه سوالی، آیا اون درسی که من خوندم در آمریکا یا در هر مثلا مجموعه آموزش دیگری دشمن من نخونده بلکه بهترشو خونده؟
بله.
ما که به صورت فرودست و تو سری خور به ما آموزش میدادن. خلبانان هوانی روز میگفتن که آمریکایی ها یه پیچ ساده رو نمیذاشتن ما عوض کنیم. کارشناسا و نیروهای انقلابی دلسوز ایرانی در جزیره خارک میگفتن، مستشارای آمریکایی یک پیچ ساده رو نمیذاشتن ما ببینیم چه جوری باز میشه. میگفتن نه، این اصلا شما در این سطح نیستی که بخواید یاد بگیرید.
یعنی به لحاظ قدرت مادی اونا خیلی از ما جلوتر بودن.
بسیار جلوتر بودن. اصلا جمله معروفه دیگه، گفتن چرا صدام گفت که من 6 روزه مثلا تهران رو میگیرم؟ چرا مصاحبهش رو رها میکنه میگه بقیه سالا رو تهران
بخوشی؟ هر جو محاسبه میکنه میبینه
درسته. ببینید محاسبات روی زمین صدام
کاملا درسته.
درسته. و صدام تنهایی که محاسبه نکرده. کارشناسان نظامی خاطرات جنگ رو بخونید.
بله.
میگه مدل سنگرسازی مدل اسرائیلیه.
بله.
هواپیمای میراج فرانسوی داره مثلا پشتیبانی میکنه. آواکس آمریکا داره اطلاعات فروشی میکنه. سخوی شوروی داره بمباران میکنه.
شکای میج و دیگه چیزایی که دنیا به صدام داده بود.
آلمان داره تمام تکنولوژی خودش رو در مسئله شیمیایی حتی آزمایش میکنه. یعنی ما شدیم به زمین آزمایش تمام سلاحهای غیر انسانی. و حتی جالبه در یک وضعیت عجیب شما نگاه کنید، دنیا به ما بر سر ما سلاحهای شیمیایی ریخت و بعد گفت بیاید تا من درمانتون کنم تا بفهمه که دارو این مواد شیمیایی که به سر ما ریخته چه
اثر کرده،
چه آثاری داره. واقعا ببینید چه اوضاعی بر زمین. محاسبات زمین به نفع ما نیست، همش به نفع صدامه. صدام به عنوان یک آدم نظامی قلدر، و حالا خباستش رو کار نداریم که یقینا خباست هم داشته، اصلا جای گفتن و جای این کار هم نداره. اگرچه ممکنه یه زمانی یه دی پیداشن صدام رو هم تبرئه کنن،
تطهیر کنن.
بله، وقتی یه نفر میاد و رضا خان رو تطهیر میکنه، میاد کتاب می‌نویسه راجع به یزید و دفاع میکنه. بله. خیلی بعید نیست که صدام، تو حالا چون صدام نزدیک ماست
50 سال دیگه بگذره،
ممکن میگن نه اصلا واقعا اونم حق داشته. یکی از اساتید آقای رحیم‌پور از ودی شاید چنده باشه، ایشون میگه من رفته بودم ژاپن سخنرانی راجع به بحث همین بمباران هیروشیما و اینها، بعد اینا گفتن که بله به مناسبت بمباران ناکازاکی و هیروشیما مثلا یک دقیقه سکوت
کن.
میگم من بعد رفتم گفتم ببخشید اینجا که زلزله که نیومده که، از آسمان که سنگ نازل نشده، زمین که شکافته نشده که،
شما رو کشتن،
بمب ریختن، اونم از نوع مثلا اتمی با هواپیما ریختن. خب بالاخره یک کسی این بمب ریخته، فقط سکوت میکنی؟ میگم دیدم که مجری سعی کرد این حرف منو جمع کنه. گفت بله بالاخره شاید اون وقت تصمیم درست این بوده. آقای استاد رایپور از قدی خدا حفظشون کنه میگفتن که من گفتم که این حرف تو از اون بمبی که تو سرتون ریختن خطرناک تر، یعنی یه بلای بدتری
می‌کنیم کارو،
یه بلای بدتری شد. ببینید صدام از نظر محاسبات همه چیش درست روی زمین.
خب پس چه چیزی باعث شد
یه چیزی رو ندیده؟ و ما و جالبه ما هم داریم روی زمین با قواعد زمین بازی می‌کنیم.
خب چون استراتژی این بود که زمین بدیم، زمان بخریم و بعد مجهز بشیم
و در حالی که شما وقتی زمین بدید دیگه زمانی برات نمیمونه، چون باید همه زمان تو صرف همین زمین بخشیدن و عقب نشستن و کی میخواین اتفاق برات بیفته. اتفاقا تو باید زمان بخری و دشمن رو در زمین خودش نگه داری، نه اینکه زمینت رو بدی.
خیلی جالب اینجا، اگر حالا بیننده‌های عزیز ما کسایی که حالا بعداً صوت این جلسه رو گوش میکنن، حداقل اون تاریخ مقطع از سال 60 یعنی از خرداد 60 تا خرداد 61 این یک سال رو به نظر من بخونن، مطالعه کنن، خیلی نکات جالبی داره. چون که تو خرداد 60 موقعی که بنی صدر عزل میشه و سازمان مجاهدین خلق دیگه علنا میاد و شروع میکنه به ترور و کشتار مردم، از همون موقع یعنی اون موقعی که دیگه بنی صدر چراش فاش میشه، خب تا قبل از این شکل نبود دیگه، از همون موقع میبینیم که وقتی که چهره نفاق دریده میشه و عیان میشه، پیدا میشه و کار میفته به دست جماعت مؤمن و مؤمنین، میبینیم که اتفاقای خیلی خوبی در همون یک سال میفته. یعنی من احساس میکنم این تغییر روی کرده و تغییر نگاهه از تغییر در حالا بگیم قلبها، نمیدونم درست نواجه یا نه، تغییر در ذهنیت ها و نگاه ها صورت گرفت تا اینکه در عرصه میدان دیدیم که یک فتح خیلی بزرگی رخ داد به نام فتح خرمشهر.
انقلاب اسلامی اون تحول قلب ها رو ایجاد کرده بود، نفس امام ایجاد کرده بود، اون ایثارگری های صحنه، اون ایثارگری های صحنه دفاع اون تحول ایجاد کرده بود. ولی یه سری موانع بزرگ وجود داشت. وقتی که حاکم، مدیر اجرایی، فرمانده میدان کسی باشه که اینها را قبول نداره، گویا در حکم نیروی پنهان دشمن عمل میکنه. وقتی اون اجازه نمیده که تو تحرک داشته باشی، عملا اون نیروی دشمنه.
تشما تو سپاه صفین مثلا اشعث رو میبینی و اصلا قابل تشخیص نیست که این نیروی نفوذی دشمنه که...
اصلا باید اصلا لازم هم نیست نفوذ کرده باشه دا. همینجا داره به نفع دشمن کار میکنه، همینجا داره دشمن رو در چشم تو بزرگ جلوه میکنه، دشمن رو بزرگ جلوه میده و تو رو کوچک ناتوان جلوه میده، میگه تو نمیتونی، نمیشه. مگه ما میتونیم با صدام میگه همین آمریکا پشت سرشم بجنگیم؟ در همین تو همین فاصله میبینید یه عده دنبالن که یه جوری بالاخره یه راهی به آمریکا پیدا کنن، یعنی انگار همه راهها باید به هر طریقی شده سر از آمریکا در بیاره تا انگار به نتیجه برسه. امام چی میگه؟ امام جالبه، در پایان جنگ وقتی که ما همه خیلی از این ساختمان از دست دادیم دیگه، نیروهای درجه یک و ناب این کشور رو از دست دادیم، مدیران نظامیمون رو، فرماندهامون رو، همتمون رو، حاج حسین خرازیامون رو، اینا رو از دست دادیم و یک کشوری که میلیون ها میلیارد ها دلار خسارت دیده و الان تازه باید شروع کنه به ساختن، یعنی باید قد قامت راز کنه زیر این همه آوار و مثل سیمور قد دل این خاکستر پر بکشه و اوج بگیره. امام فرماد ما در این جنگ انقلاب خود را صادر کردیم. ببخشید حضرت امام، قربون شما برید، که این کار کردید؟ ما این جنگ، ما جنگ حق و باطل بود، جنگ فقر و غنا بود، جنگ مستکبرین و مستضعفین بود. در واقع میگه ما جنگ ایمان و کفر که 1400 سال از اسلام به این ور و کل طول حرکت انبیا شروع شده، این جنگ ما اونو داره نمایندگی میکنه. ما تو به اصطلاح سال بین فاصله خرداد 60 تا 61 که با عزل بنی صدر مواجه میشه، بعد با جریان رو شدن جریان نفاق، وابستگی، نفوذ که به تعبیر شما اتفاق میفته، ما میبینیم یک سری نیروها آزاد میشن، یک سری خلاقیت ها رو میشه. اون مصاحبه دلبرانه شهید صیاد رو عزیزان به مناسبت سوم خرداد هست، احتمالاً رسانه ملی هم پخش میکنه، شما هم ببینید که ایشون میگه که حاج حسین خرازی میاد پشت بیسیم و ما تو قرارگاه هستیم، میگه آقا به من اجازه بدید وارد شهر بشم.
بله،
به من اجازه بدید من وارد شهر بشم. میگه هیچ چی شرایط کنترل نیست، شهری که چند ده هزار نیروی آموزش دیده بعثی در اونجا مسلط بودن، یک سال خورده شهر در اختیار دشمن بوده، اینا نیرو 700 نفر نیرو از اصفهان راه افتادن اومدن که شهر رو آزاد کنن، امام گفته خرمشهر باید آزاد بشه، اینا اومدن و شهید صیاد رضوان الله علیه، این عارف ارتشی، واقعا یه عارف بزرگه. شما بخونید اون راز گل سرخ رو که بله، چگونه روایت میکنه روح بلند این مرد رو،
کتاب در کمین گل سرخ،
در عذرخواهی میکنم در کمین بله، گل سرخ. اونجا میگه که وقتی که حاج حسین خرازی پشت بیسیم به من گفت به من اجازه بدید که من وارد شهر بشم، ما گفت من از نظر محاسبات نباید اجازه میدادم، ولی چنان پر قدرت داره میگه که اجازه بده نباشم. گفتم باش. بعد میگه دقایق بعد چقدر زمان گذشت، میگه که هلیکوپتر بفرستید. میگه من گمان کردم که حتما اینا محاصره شدن و نیاز به کمک دارم. بعد گفت که یک ستون از دشمن با علامت تسلیم پارچه سفید دارن به سمت ما میان. ما عمق این صف رو نمیدونیم چقدره، نیروی ما اجازه نمیده که ما بفهمیم که اینا عمقشون چقدره، عقبه این نیروی که داره میاد از کجا داره عقب نشینی میکنه، چه جوری اتفاق میفته. این حضرت آقا مقام معظم رهبری یه جمله دارن، فرمود که ماجرای سوم خرداد رو ما گاهی وقتا به عنوان یک پرده تاریخی که برای ما خیلی هم شورانگیز و غرورانگیزه بهش نگاه میکنیم، ولی او یک معجزه و الهی بود، یک معجزه بزرگ بود. شما نگاه کنید چه جوری این شهر آزاد میشه، چگونه دل دشمن فرمود و نصرته به روم. ابتدای دعای ندبه وقتی که داریم به استقبال امام زمان میخوایم بریم دیگه، ما در دعای ندبه از حرکت انبیا شروع میکنیم، الحمدلله رب العالمین اینجوری شروع میکنیم،
بله،
و از حضرت آدم شروع میکنیم، از موسی، از ابراهیم، از نوح، یکی یکی انبیا رو میگیم تا به آقا رسول الله میرسیم. فرمود و نصرته به رعب و حففته به جبرئیل و میکائیل. خدایا تو پیغمبرت را با لشکری از ترس یاری کردی. ما در روایات ظهور میخونیم میفرماد که پیش از آنی که حضرت صاحب الزمان وارد سرزمینی بشه، پیش از آن که پای نیروهای جنفدای از صاحب زمان به هم سرزمینهای دوردست برسه، لشکری از عشق ولی لشکری از ترس اون سرزمینها رو برای حضرت فتح کردن.
تنالقی فی قلوب الذین کفروا
الرعب، و همونطور که تو قلوب به اصطلاح کفار رعب و ترس و خوف میندازه، تو دل مؤمنین هم عشق میندازه. شما ماجرای شهید هادی رو بخونین. شهید هادی توی خطی که محاصره شده و راه به جایی نداره، که معمولا تو جنگ بر استتار و پوشیدگی استواره دیگه،
بله.
شهید هادی پا میشه در وسط معرکه اذان میگه، یک اذان نیمه تمام که رو با تیر میزنن. بعد میگه چند دقیقه بعد ما دیدیم که چند تا از درجه دارهای سمت به اصطلاح دشمن دارن به سمت ما میان و آتش متوقف شد، تسلیم شدن. و بعد گفتن که ما فکر میکردیم شما مجوسی هستید. وقتی صدای اذان بلند شد و به نام امیرالمومنین رسید، من با خودم گفتم ما با کی داریم می‌جنگیم؟ بگو من خودم درجه دارم، اینا نیروهای من هستن. به نیروهام گفتم هر کسی میخواد با من بیاد، هر کی میخواد عقب نشینی کنه. یعنی در قلوب اون کسی که سلامت تینت داره، حتی تو لشکر بس نفوذ میکنه. ما تو سوم خرداد چه معجزه اتفاق میفته؟ یک باره یک نیروی از ایمان، باور، جهان بینی جدید که می شود ایستاد، می شود ما، می شود این که ما برای جنگمون چه برکات و آثاری هست که ما خود کفایی اقتصادی، خود کفایی صنعتی، خلاقیت، نوآوری، همچنان الان که 40 سال 44 سال از انقلاب گذشته، نزدیک 38 سال از مثلا جنگ گذشته، هنوز برخی از عملیات های ما به عنوان تک عملیات های تکرار و شده تاریخ داره راجبش در کلاس های نظامی دنیا آموزش داده میشه، راجبش بحث میشه. وقتی که اون به صورت پل به استت رو ساختن، وقتی که اون پل سیار رو ساخته شد، اون عبور از دریای خود، ما میگیم رود، واقعا دریای خوشان اروندِ که در دهانه دجله مسیر آب گاهی وقتا دولایه میشه، از نزدیک آدم میبینه خوف میگیره بهش.
خوب اینجا یک کتاب معرفی کنه به بیننده هامون در رابطه با همین موضوع. جناب استاد، یکی از مقام مسئولین لشکر ارتش عراق به نام وفی قسامرایی کتابی داره به نام ویرانی دروازه شرقی که دقیقا به همین نکته اشاره میکنه. چون عملیات بلفجر 8 یا به قول اونا نبرد شرق دجله که از نبردهای میشه گفت بی‌نظیر در طول تاریخ هست،
تاریخ جنگ ها
هستش که منجر میشه ما فاو رو فتح کنیم و اینها، اونجا مفصل توضیح داده. و همین نکته که از اطلاع اشاره کردید، این ترس در وجود دشمن، خب وفی قسامرایی خودش مسئول استخبارات عراق است، میگه که تو اون ماجرا هیچ کس به اندازه صدام نمیترسید. میگم از ترس رو در وجود صدام میدیدم، با اینکه خب صدام متکی بود به تمام قدرت‌های مادی دنیا. پس به نظرم حاصل فرمایشات حضرت عالی این هستش که یک فرهنگی در جنگ غلبه داره بر ادوات و سلاح و نوع جنگیدن و تمام اینا. دیروز با هم صحبت میکردیم، جمله گفتید خیلی جالب بود برام، گفتید که جنگ 10% نظامیه، 80-90% اون ابعاد فرهنگی و ارزشی و اون در واقع اون نگاهی هستش که بر جنگ حاکمه.
یه استادی داریم خدا سلامتی بهشون بده، اشکال نداره اسمش رو ببرم.
بفهمم.
استاد شیخ عبدالکریم کشکولی، ایشون 25 سال قبل در مدرسه یک مدرس میخوندیم، ایشون استاد ما بودن و همچنان حق استادی به ما دارن. فرمانده جنگ بودن، تمام جنگ فرمانده جنگ بودن. جمله عجیبی داشتن، فرمودن جنگ مشکل بزرگی بود که بسیاری از مشکلات ما رو حل کرد. ما بعد از پایان جنگ تازه مشکلات عجیب غریبمون شروع شد. تعبیر ایشون بود، ما در جنگ جنگ داشتیم ولی ایثار داشتیم، جنگ داشتیم ولی مردم داری داشتیم، جنگ داشتیم ولی قناعت داشتیم، جنگ داشتیم خلاقیت داشتیم، جنگ داشتیم اعتماد به نفسی داشتیم که میشد تمام قله های جهان رو زیر پا گذاشت و سپری کرد. ببینید جنگ بود و جنگ تلخ بود، ولی در این جنگ ما عارفان بزرگی که در هر 100 سال یکشون رو باید میدیدیم، روز به روز از کوچه پس کوچه های ما رویدند و شکفتند و جلوه کردند. این جنگ بود. ولی یه نکته بگم، همه این کشورها، ما یه مقدار خودمون رو از این ساحت مذهبی و شیعی و ایرانی و اینا فرض کنیم، امکان که نداره، فرض کنیم جدا کنیم، بریم از اصلا کره زمین بریم بیرون و به این کره خاکی آبی رنگ نگاه کنیم، یک جاهایی پرچم سوخت داره به نام کمونیست، یه جاهایی به نام لیبرالیست با پرچم زرد، یه جایی به نام داعش با پرچم سیاه، یه جای دیگه جور دیگه جور دیگه. از بیرون که به این کره خاکی آبی رنگ نگاه کنیم، می‌بینیم که همه اینا دنبالن که ارزش‌های خودشون یک جایی به یه نمایش بگذارن. مثلا یه حالا فرض کنید موزه بگذارن، موزه جای مرده ایه. شما وقتی وارد موزه میشی همه چی مرده، تاریخ گذشته است ولی قشنگه، حتی قابل افتخاره. مثلا شما می‌بینید یه دونه شمشیر جواهر نشان عصر مثلا فرض کنید ایلخانی رو اونجا گذاشتن، واقعا مفقود میمونید، از قیمت نمیتونید براش بگذارید، ولی این دیگه شمشیر اون وقته، مال الان که نیست، فقط برای پوز دادن. خوب درسته، یه جلوتر میبینید که مثلا ممکنه منجنیق باشه، یه جلوتر میبینید حالا یه توپ تاریخ گذشته باشه، یه تفنگ سرپاری باشه دیگه، یه زوبینی اونجا گذاشته باشن، امکاناتشه دیگه. موزه این شکلیه، حتی میره موزه مردم شناسی میبینه یه جایی خانم هایی رو گذاشتن اونجا دارن نخریسی میکنن با صورت مجسمه و نماد، یه جایی دارن لباس میکنن مردم، موزه های مردم شناسی. شما اگر بخواید که یک نمایشگاه زنده ای از همه ارزش ها پیش چشم مردم دنیا بگذارید و بگید که آی مردم دنیا بدین ور بازار، چه دیدید در این بازار شلوغ فرهنگ ها و ارزها ها و میگن بیاین ور بازار، ها همه میگن بیاین ور بازار، همه میخوان که یک تابلوی زنده از توانمندی هاشون و اصالت هاشون و درست بودن ارزش هاشون به دنیا نشون بدن. آمریکا میخواد سالهاست به همه دنیا با هالیوود، هالیوود تابلوی رنگی سحرآمیزیه که به همه دنیا میگه که ایدئال زندگی زندگی آمریکاییه، یا به قول خودشون میگن رویای آمریکایی. اون نمیخواد بگه دیگه. ممکنه کمونیست بخواد یه جایی را نشون بده، ممکن داعش بخواد یه جایی را نشون بده، ممکن آدمای سکولار بی رفته به هیچ جا بگن آقا اصلا اینا رو ولش کن، بی زندگیمون رو بکنیم چیکار، یه حرفا داره، یه جایی رو میخواد نشون بده. بین همه اینها یک مکتبی اومده در مظلومیت مطلق، چند هزار سال تاریخ رو طی کرده و بعد این امانت تاریخی به یه ملتی سپرده شده و اون ملت با صبوری و با خون دل و با امانت داری این رو رسونده به یه جایی که میخواد به همه دنیا بگه که آقای کمونیست مادینگر خدا منکر، آقای لیبرالیسم آزادی خواه خود خدا پندار، اون میگه خدا نیست، اون میگه من خودم خدا هستم. چند شب قبل شاید بینندگان عزیز دیده باشن، شاید شما دیده باشید، یه مناظره شد راجع به همین نظام اقتصادی لیبرالی و اینها، یک استادی که استاد شناخته شده یه اقتصاد هست، این میگفت که باید از اینکه خدا بیاد یا یک قدرتی از بالا بیاد همه چی رو دستور بده، قانون حاکم باشه، حرف آخر اول آخر قانون باشه. بعد جالبه تو توضیحش یک مقالطه خیلی شیرین و خوشمزه‌ای میکرد، میگفت چطور تو ما تو توحید میگی هر چیزی غیر خدا شرکه، خب تو قانون میگه هر چیز غیر قانون غلطه، میگیم ببخشیدا خدا، حالا معلومه چرا خداست و شرکه، قانونه کی باید بذاره، یعنی اون کسی که جای خدا داره قانون میشه اسمش کیه، اون خدای دوم که تو میذاری کیه، در واقع سر دعوا سر اینه که کی خدا باشه، همه روایت داره میگه همه بندگی میکنن متا گاهی بندگی خدا به بندگی طاغوت، کسی از ولایت و بندگی خارج
نیست.
این ملت ما نیاز داشت که به همه دنیا یک تابلوی زنده. تابلوی زنده یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میرید وارد موزه مردم شناسی میشید هیچ چیزی زنده نیست، ولی وقتی وارد اربعین میشید، اربعین موزه مردم شناسی محبان اهل بیته. یعنی چی؟ یعنی ایثار رو میبینی، میبینید که کسی که خود شام نداره یک سفره رنگی انداخته این برای شما پذیرایی میگه، بعد میبینید خودشون طرف نون خالی خورده، میبینید کسی میاد و بچه خودش رو گذاشته اونجا داره با ادب استقبال میکنه، تواضع رو میبینی، ادب رو میبینی، جان فشانی برای زائری که نمیشناسیش، کسی که تا دیروز حتی کنتم اعداءن، آیه قرآن فرمود که فاصبحتم به نعمت اخوانا، تا دیروز با هم میجنگیدید، شاید برادر این در جنگ با او کشته شده، ولی امروز نوکریش رو میکنه. این یه نمایشگاه بزرگه از ارزش ها، از معارف. خب این کجا باید نمایش داده بشه؟ ما اینا رو در جنگ خودمون و خصوصا بعد از تغییر، حالا ریل میگن چی میگن، تغییر نگاه به توانمندی، یعنی بعد از بنی صدر چون فرمانده جنگ بود، عجیبا امام، من میگم سوم خرداد آیه عظمت امامم هست. میدونید چرا؟ امام از اول میگه من بنی صدر رو قبول نداشتم. بنی صدر نماد تفکری که میگه باید باور داشته باشی ابرقدرتی آمریکا رو. باید. اصلا من بحث خیانت و نفوذ و اینا رو مطرح نمی‌کنم. من میگم این آدم یه تفکری داره. بالاخره این تو هواپیمای امام بوده، اومده کتاب اقتصاد اسلامی قبل از انقلاب نوشته، اگرچه همش مارکسیستی بود ولی خب به اسم اسلام نوشت، یعنی التقاط داشت. امام اومده به این آدمی که مدعی اینه که باید با غرب سازش کنیم، راه غرب رو بریم، همون وای که قبل از انقلاب هم میرفت، اما تا این با یه بسم الله اولش گذاشته فکر کرده تموم شد. امام میاد و رو فرمانده کل قوا میکنه. این عجیبا، یعنی واقعا آقا مسلم
هیچ بهانه ای نداشته باشه،
انگار امام میخواد همه کسانی که مدعیان یک بار امتحان کنه. اصلا اول بار قبل از اینکه بچه حزب الله یار سر کار بذارن،
بله،
آقای بازرگان رو گذاشتن، آقای بازرگانی که اصلا قائل به رفتن شاه نبود، میگفت شاه سلطنت کند حکومت نکند دیگه،
بقول معلومه آقای بازرگان که دیگه گنده اینا بود،
واقعا نمیدونه بود مدعی بود،
همه اختیارات بهش
داد. بعد از اون طرف خودش هم میگفت، میگفت مشکل من با آقای خمینی اینه که آقای خمینی ایران رو برای اسلام میخواد ولی من اسلام رو برای ایران میخوام. در حال که حواسش نبود امامم اسلام رو برای ایران میخواد، منتها امام میفهمید که چجوری که بخواد این ایران میمونه، چجوری که نخواد این ایران نمیمونه. در بعد از در خود فتح خرمشهر عملیات بیت المقدس و بعد از اون و صحنه صحنه‌هایی که پیش اومد، یک نمایشگاه بزرگی از تمام آن چیزهایی که ما از دو جهت بهش نیاز داشتیم، ما مجبور بودیم اینا رو به نمایش بگذاریم. چطور شما وقتی مردمتون دلشون میلرزه از اینکه مبادا دشمن حمله کنه، شما RQ-170 آمریکا رو میشونید،
بله،
و گلوبال هاوک آمریکا رو میزنید و بعدم اعلام میکنید که جناب آمریکا یه هواپیمای دیگه شما در کنار این داشت پرواز میکرد در همون افق، تازه 36 نفر هم مسافر داشت، ما تعداد مسافراش هم میدونستیم ولی نزدیمت، اینو زدیم. بعد ترامپ اومد گفت ما از ایران تشکر میکنیم که اونو نزد. ببینید ما هواپیمای آمریکا رو زدیم، ما هواپیمای 200 میلیون دلاری آمریکا رو زدیم.
در واقع شما میفرمایید که هر کجا اون روحیه، اون تفکر و اون هویت بیاد، در هر عرصه‌ای، میتونه نظامیگری باشه، فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، در هر عرصه‌ای ما با همون روحیه انقلابی، با اون هویت انقلابی خودمون وارد بشیم، یک فتح الفتوح در پیشه.
یقینا همینجوری. ببینید سر ماجرای خرمشهر، خب همه اندیشه های رقیب که کنار که نرفته که امام هست و ما در همین جامعه داریم با هم زندگی میکنیم، همین برادران و خواهران ما مسئولین، ما همینه که ما خودم ایرانی هستیم داریم زندگی میکنیم. یک ایرانی دیگری ممکنه اینقدر که امام میگه باور نداشته باشه. به قول آیت الله بهجت به اون شاگردش گفت آیا اینهایی که در مثلا تظاهرات شرکت میکنن به همه آنچه که آقای خمینی باور داره باور دارن؟ ببینید ما در سطوح مختلف دیگه، این یه قله و آبشاری از این اندیشه و ایمان و باور داره، هر کسی به این سرچشمه بیشتر باور داشته باشه یقینش بیشتر. یعنی وقتی که نادر مهدوی بنیانگذار تیپ نیروی به اصطلاح اون نیروی دریایی سپاه، تیپ امیرالمومنین علیه السلام، میشنوه که امام میگه اگر من بودم میزدم، برمیداره و چند تا قایق شما فیلم های به اصطلاح جلو که میرن و جلو ناو بریستون آمریکا رو تو خلیج فارس میگیرن، ارخای کویتو که پرچمش عوض کردن و 200 خبرنگار زنده داشتن حرکت این ناو رو نمایش میدادن، من همیشه مثال میزنم، میگم این ماجرای ارخا و اینکه آمریکا اومد ناو کویت رو پرچم آمریکا زد و از حمله بچه های ما فیلم گرفتن دیگه.
بله.
این شده ماجرای سحره فرعون. انگار فرعون مأمور شده از طرف خدا که قدرت موسی رو به همه دنیا نشون بده، ولی حضرت موسی که امکانات نداره، دوربین نداره، فیلم نداره، پول نداره، نه اصلا عدو شود اسباب خدا، رسمن نماندگی خداست. خدا بهش میگه که آقای فرعون همه ساحرها رو جمع کن، از بین اونا 70 نفر درجه یک انتخاب کن، کسی رو توانش رو حرف نداشته باشه، خبرنگارا تو جمع کن، مردم رو بیار، همه دنیا رو بنشون، من میخوام قدرت موسی رو به شما نشون بدم.
درست.
اگه شما نگاه کنید تو قلمچر همین اتفاق میفته، تو فاو همین اتفاق میفته، توی عملیات کربلای، حتی کربلای 4 با همه اون غمی که به خاطر شهداش هست همین اتفاق میفته. 15 روز بعد عملیات کربلای 5 همینه. شما در کتاب پایک جامان نگاه کنید، فرمانده بسی داره به یه نوجوانی که پاش قطع شده، پاش از بین رفته، ترکش خورده و مدت ها این عفونت میکنه تا بعد میرن چی؟ با بی ملاحظگی کار میکنه که این پا قطع بشه. میگه تو جزیره مجنون فرمانده بسی به من گفت که شما چیکار میکنید؟ آیا این درسته که خمینی به شما یک قرصی داروی آمپولی میزنه که دیگه نمیترسید؟ ما هر چه موشک داشتیم رو سر شما ریختیم. 1,000,000 بمب و موشک و خمپاره ریختم توی جزیره یه وجب و نیمی. بعد ما میخواییم به همه دنیا، خدا میخواد نشون بده که من کان الله کان الله له، یعنی چی؟ این خرمشهر ماست با 36,000,000 جمعیت، یعنی چی؟ یعنی 36,000,000 باور.
بله.
36,000,000 دل، 36,000,000 وابستگی. خب حالا ما اینجا رو گرفتیم، دوباره هم آدمایی که تا حالا میگفتن نرید خطرناکه نکنید آمریکا میزنه فلانه، یهو اومدن گفتن که خب حالا که خودم شرکه گرفتیم دیگه، خب خدا رو شو دیگه تمومش کنید بریم سر خونه زندگیمون. حتی تو هیئت دولت، حتی تو هیئت دولتی که مسئله اولش باید جنگ میمون، با آقای رفیق دوست به عنوان وزیر سپاه، اون زمان سپاه وزارتخونه بود، بعد از جنگ میخواستن منحلش کنن که امام هم نذاشت، میخواستن بسیج. همون تفکری که نمیذاشت خرمشهر آزاد بشه، همون تفکر به لایه‌های مختلفی اومد و حتی خواست که بسیج رو منحل کنه. جالبه چند ماه بعد از ما تیر ماه، پایان تیر، پذیرش قطعنامه رو داریم، تو آبان ما تأسیس بسیج دانشجویی و بسیج اخشار رو داریم. یعنی وقتی که جنگ تمام شده انگار امام یک صحنه دیگری از جنگ، میگه خیلی خوب شما تازه این جنگ انگار دوره آموزش نظامی شما بود،
تفکر بسیجی همچنان
آموزش بود داره. شما تازه آموزش دیدید. مثلا یک کسی رو میخواد به مسابقات جهانی بفرستی، 4 سالی وقتی این آقای حسن یزدانی تو مسابقه شرکت کرده، گفت من 4 سال برای این مسابقه با مثلا حریف آمریکاییم تلاش کردم، وقتی شکست خوردم 4 سال شبانه روز جنگیدم تا این 30 ثانیه بیام روی سکو. شما این جنگ انگار دوره آموزش نظامی شما بود، آموزش فرهنگی، آموزش اعتقادی شما، آموزش اخلاص. یه وقتی سر این مشکلات اقتصادی ما خیلی ناراحت بودیم، آیت الله مصباح جمله فرمودن خدای جنگ اقتصادی خدای جنگ دفاع مقدسه، فقط اون اخلاصا رو بیارید وسط تا ببینید خدا چجوری جلوه گر میکنه. تو همون جمع جنگ گفتن جنگو تمام کنید دیگه. جالبه میدونی امام 3 تا شرط داشته بود برای قبول به اصطلاح آتش بس، شنیدید دیگه؟
بله.
یکیش این بود که دشمن عقب نشینی کنه، یعنی برگرده سر مرز.
بله.
دوم این بود که چون میدونی خب صدام عقب نشینی کرد دیگه، از خرمشهر عقب نشینی کرد، 2500 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی ما آزاد شد.
ولی با این حال هنوز مناطق دست صدام
دقیقاً 2500 کیلومتر دیگه هنوز دستش بود. منتها کجاها رو رها کرد؟ شهر رو رها کرد، رفت رو ارتفاع. استاندار وقت مهران میگه شهر رو، حتی اون جایش که دیگه با بمب و نمیدونم خمبار خراب شده، با بولدوزر خونه رو خراب کرده.
بله.
یعنی یک زمین خراب سوخته به ما تقریبا، بعد رفتن رو ارتفاع سنگر گرفته بودن. میگفتم خب این عقب نشینی. حتی تا یاسین رمضان که معاون اول صدام هست همون ایام، میگه ما نیروهامون تا مرزهای طبیعی که خودشان آن را مرز طبیعی میدونن عقب نشینی میکنن. مرز طبیعی کجاست؟ جایی که خودش میدونه. در واقع دنبال بود یه مرزی تعیین کنه به نام مرز طبیعی. از شهرها عقب نشینی میکرد، میرفت روی ارتفاعات، جاهایی که میتونست به تعبیر میگفتن صدام جاهایی که نگهداری سخت بود رو رها کرد، رفت جاهایی که میتونست جلو نفوذ پسگیری ما رو بگیره، پیشروی ما رو بگیره رو تصاحب. امام چی فرمود؟ یک، برگردید سر مرز بین المللی. دو، متجاوز معلوم بشه. سه، درامت. صدام اولی رو نیمبند قبول داشت. قبول داشت که یعنی میگه باشه من عقب نشینی کردم، ولی تا کجا؟ تا جایی که خودم میخوام. میرم رو اتفاقات که جلو تو رو بگه.
متجاوزم که معلوم نشد در واقع که،
و درامتم که نمیخواست بده. و جالب اینه همزمان اسرائیل حمله میکنه به بیروت.
سال
61 20 خرداد 61 اسرائیل حمله میکنه به 19 یا 20 خرداد 61
که سپاه محمد رسولی
وقتش میره اونجا و بعد امام حالا اون جمله تاریخی داد حمله میکنه به بیروت. بله. بعد جالبه صدام یک بار اعلام میکنه که بله ما به خاطر اینکه باید همه در مقابل دشمن اسرائیلی بجنگیم الان یک طرف آتش بس اعلام میکنیم و ما کشور امت بین ما دیگه از کشور عرب باید با این ایرانی ها میجنگیدیم و جلوشون میگرفتیم. یه جور القا میکنه که انگار دنیای عرب دو تا دشمن داره که اسرائیلی که ایران.
بله.
حالا اون داره خودشو به عنوان قهرمان ضد اسرائیل معرفی میکنه. کتاب حقیقت سمیر.
بله.
که اثر استاد یعقوب توکلی است و مصاحبه با شهید
سمیر
قنطاره.
بله.
قدیمی ترین رسول اسیر لبنانی که 30 سال 16 سالگی اسیر میشه و
30 سال اسیر بود
46 سالگی آزاد میشه بعد از جنگ 33 روزه. جالبه ایشون تو خاطراتش میگه خب آدمی هم نیست که دلبسته انقلاب اسلامی باشه. این آدم میگه که ما تو زندان ها همیشه صدام رو به عنوان ضد اسرائیلی میشناختیم، ایران به طرفدار اسرائیل. خب ایران قبل انقلاب یکی از پایگاه اسرائیل دیگه، یعنی اول جز کشورهایی که حتی دو جنگ نفتی که اعراب اسرائیل رو تحریم میکنن و نفت نمیفروشن به اسرائیل، شاه میفروخت و خود همین باعث افزایش درآمد نفتی ایران پهلوی زمان 54 میشه. اونجا میگه که من یواش یواش چیزی رو متوجه شدم، گفتم مگر صدام ضد اسرائیل نیست؟ پس چرا تلویزیون اسرائیل پیروزی های صدام رو خیلی نشون میده، به عنوان یک پیروزی روش مانور میده، گزارش تهیه میکنه، مصاحبه های پیروزیشون پخش میکنه، ولی هر جایی که ایران پیشروی میکنه یا مثلا یه شکستی متحمل تحمیل میکنه به صدام نشون نمیده؟ میگم من چه فهمیدم که معلوم شه این ادای قهرمان بازی صدام یه اداست و در واقع اون کسی که با اسرائیل داره میجنگه ایرانه. جالبه همین سمیر قنطار تو هم کتابش میگه، میگه ما وقتی که دیدیم که یواش یواش این گروه های مجاهد فلسطینی و نمیدونم دنیای عرب و اینا همشون رفتن با اسرائیل و آمریکا یواش یواش نشستن سر یه میز و با هم فالوده خوردن، خیلی حالمون بد شد، ارزش ها تو زندان های اسرائیل فرو ریخت. تعبیرش اینه، میگه ارزش ها در زندان های اسرائیل فرو، کسی دیگه حاضر نبود برای کسی دیگه ایثار کنه. بعد میگه ما یهو دیدیم یک گروه متفاوتی داره علی اسرائیل تو لبنان میجنگه، اون وقتی هنوز نمیدونن اینا شیعه‌ان، یه گروه متفاوت داره میجنگه. تحقیق کردن اینا کی اینقدر پیروزی دست میارن، اینا کی اینقدر محکمن، دیدیم اینا یک گروهی هن که و تعلق عاطفی و اعتقادی به ایران دارن. میگم همونجا یه دریچه ای شد، یعنی خود اسرائیل با این تبلیغاتش من رو متوجه کرد که اون کسی که ضد اسرائیل و باعث آزادی کیه، راه امامه، که فتی شقاقی کتاب می‌نویسه میگه امام خمینی رو تنها راه حله.
بله.
هو الحل، او تنها راهه. ما تو جنگمون تو این ماجرای خرمشهر که اوج نشانگری آیای الهی هست، دشمن میاد و به تعبیر یه تاکتیک میزنه، یه عقب نشینی تاکتیکی میکنه، هنوز 2500 کیلومتر از زمین ایران دستشه. جالبه که اینو بدونیم وقتی که خرمشهر آزاد شد 800 کیلومتر مرزهای ما در اشغال، اونم ارتفاعات، یعنی جایی که مسلط ما بود خط نوار مرزی ما و جایی که نفوذ کرده بودن در اختیار دشمن وحشی بود. خب معلومه که اینجا جای ایستادن نیست و تازه ما اینجا دست برتر گرفتیم، یعنی ما اینجا تازه توان خودمون موانع رو برطرف کردیم، ایمان به خودمون پیدا کردیم. اگرچه تا روزهای آخر جنگ هم یک نگاه سیاسی حالا تعبیر ناخود باور شاید مقداری دقیق نباشه، ولی واقعا میخوام همین رو بگم، یه عده تا روز آخر جنگ هم اونجوری که امام مردم رو قبول داشت، اونجوری که امام نهضت رو میگفت، اونجوری که مردم به امام باور داشتن، اینا اینقدر نه به امام باور داشتن، ولی خب امام رو دوست داشتن.
ما همواره با این در واقع نگاه مواجه بودیم و شاید هنوزم بگیم وجود داره اون نگاه ناب انقلاب اسلامی که برخواسته ای از اسلام ناب هست و حالا در مقابلش نگاهی دیگه که وجود داره. هم صحبتی باشم با جناب استاد خیلی شیرین و لذت بخش، فرصت ما دیگه بیشتر از این اجازه رو به ما نمیده که در واقع همراه با شما باشیم. امیدواریم فرصت دیگر فراهم بشه با هم دیگر گفتگو کنیم و از بیانات شما استفاده کنیم. ممنونم از منابعی که نام بردید، یاد کردید از شهید سمیر قنطار و سایر شهدای جبهه مقاومت در ایران در سایر سرزمین اسلامی، و خوبه که بیننده‌های عزیزمون که ما رو دنبال میکنن برای اینکه بیشتر از حوادث فضای خرمشهر آشنا بشن و بدونن کتاب من زنده ام، کتاب دا، کتاب همپای سایقه و حالا سایر منابع رو بخونید و ببینیم که واقعا چه عرصه‌ای بوده، در چه سختی این کشور توسط یه جوان با غیرت حفظ شد و امروز به دست ما رسید و انشالله ما بتونیم راه اونا رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم که ما رو همراهی کردید. خیلی متشکرم جناب بهمنی. انشالله باز هم این توفیق رو داشته باشیم که با شما گفتگو کنیم.
سلامت باشید. برای بنده هم جلسه خوبی بود. انشالله که بینندگان و شنوندگان این برنامه وقتشون واسه شنیدن این حرفها تلف نشه و بنده مدیون وقتی که اونا میگذرن نشده باشم و روح ملکوتی امام رو و شهدای سیام خرداد رو در این روز بزرگ و در این آیه بزرگ الهی مجدد یاد میکنیم و شادی اونها صلوات
میکنیم.
اللهم صل علی محمد.
شما عزیزان میتونید در شبکه‌های اجتماعی دفتر ارتباطات فرهنگی رو جستجو کنید. فایل این برنامه در اختیار شما که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا سلامی دوباره و برنامه دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.